اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
این برنامه توسط تیم سبک زندگی کتونیا تهیه و تولید شده است. سلام به همگی و ممنون که امروز با ما هستید. میدونید فرستادن بچه به مدرسه همیشه یک کم استرس داره، نه؟ حالا فکر کنید فرزندتون دیابت هم داشته باشه، اون وقت نگرانی ها خیلی خیلی بیشتر میشه. همش تو فکر این هستیم که خب چطور مطمئن بشیم تو مدرسه حالش خوبه، ایمنه، مثل بقیه بچه ها میتونه از همه چی استفاده کنه. امروز میخواییم دقیقا همین موضوع رو بازش کنیم. با استفاده از تجربیات و راهنمایی هایی که داریم میخواییم ببینیم چطور میشه یه فضای امن و خب برابر برای بچه های دیابتی تو مدرسه ساخت. هدفمون اینه که شما یعنی والدین با حق و حقوق قانونی فرزندتون، با راهکارهای عملی، با برنامه هایی که لازمه تو مدرسه باشه آشناتون کنیم، که خیالتون یکم راحت تر بشه و بچه‌تون بتونه راحت درس بخونه و از مدرسه لذت ببره.
خب برای اینکه این بحث رو درست شروع کنیم، باید اول به چند تا اصل اساسی ایمنی تو مدرسه نگاه کنیم. ببینید نکته اول اینه که همه کارکنان مدرسه، یعنی واقعا همه، از معلم اصلی گرفته تا نمیدونم مربی ورزش، حتی راننده سرویس، یه درک اولیه از دیابت داشته باشن.
یه درک اولیه یعنی چی دقیقاً؟
یعنی حداقل بدونن علائم قند خون پایین چیه، هیپوگلیسمی، و اینکه اگه یه وضعیت اورژانسی پیش اومد فوراً باید به کی خبر بدن. این خب میشه گفت خط اول دفاع ماست.
آها، پس یعنی انتظار نیست همه متخصص دیابت بشن، ولی باید بتونن خطر رو تشخیص بدن و بدونن به کی بگن، درسته؟
دقیقاً. اصل دوم میرسه به نقش پرستار مدرسه. خب ایدئالش اینه که پرستار باشه و هماهنگ کننده اصلی مراقبت‌های دیابت باشه. اما خب مشکل اینجاست که اولا خیلی از مدرسه‌ها پرستار تمام و وقت ندارن.
بله، متاسفانه همینطوره.
و دوم اینکه حتی اگه پرستار باشه، خب پرستار که نمیتونه همه جا باشه. نمیتونه همزمان سر کلاس ورزش و تو اردو و تو دفتر خودش باشه.
خب اینجاست که چالش اصلی پیش میاد. اگه پرستار نباشه یا در دسترس نباشه، اون وقت چی؟
راه حل پیشنهادی و چیزی که خیلی جاها دارن اجرا میکنن اینه که آدمای دیگه ای تو مدرسه، یعنی نیروهای غیر پزشکی، آموزش ببینن. معلم‌ها، مربی‌ها، کارمندای دیگه.
آموزش ببینن که چی کار کنن؟
آموزش ببینن که بتونن طبق یه برنامه دقیق و مکتوب که پزشک بچه نوشته، همون DMMP که گفتیم، برنامه مدیریت پزشکی دیابت، مراقبت‌های لازم رو انجام بدن. حالا این میتونه چک کردن قند خون باشه، کمک به تزریق انسولین، یا حتی تو موارد شدید و افت قند استفاده از گلوکاگون باشه. و اصل سوم که اینم خیلی مهمه، اینه که به خود دانش آموز، اگه البته سن و تواناییش رو داره، اجازه بدیم خودش دیابتش رو مدیریت کنه. یعنی هر وقت لازم شد قندش رو چک کنه، انسولین بزنه یا چیزی بخوره بدون مانع تراشی الکی.
پس در واقع دو تا هدف اصلی داریم. یکی ایمنی پزشکی، یکی هم این که بچه ها بتونن مثل بقیه تو همه چی شرکت کنن. یعنی دیابت نباید جلوی شرکت تو اردو، مسابقه ورزشی یا حتی یه جشن ساده کلاسی رو بگیره. این واقعا مهمه.
دقیقاً. و لازمه این دسترسی برابر هم همینه که همیشه آدم‌های آموزش دیده در دسترس باشن، به خصوص برای افت قند خون که باید سریع تشخیص داده و درمان بشه، چون میتونه خیلی سریع تو چند دقیقه خطرناک بشه. از طرف دیگه مدرسه هم باید کمک کنه که بچه به سمت استقلال بره. مدیریت دیابتی مهارت بالاخره، باید یادش بگیره و مدرسه میتونه تو این مسیر خیلی کمک کننده باشه.
میدونم یکی از نگرانی‌های بزرگ والدین همین انتقاله. یکی از متخصصا کریستال وودورد یه حرف جالبی میزد. میگفت دیابت که 24 ساعت هست، بچه ها نمیتونن وقتی سوال اتوبوس مدرسه میشن دیابت رو بذارن کنار. واقعا همینه. چطور میشه این انتقال از خونه به مدرسه رو راحت تر کرد؟
ببینید کلیدش برنامه ریزیه. باید قبول کنیم مراقبت تو مدرسه شاید یکم با خونه فرق کنه. نکته حیاتی اینه که بچه باید همیشه، یعنی واقعا همیشه و همه جا به وسایلش دسترسی داشته باشه. دستگاه تست قند، نوار، انسولین حالا پمپ یا قلم، سی جی ام اگه داره گلوکاگون و البته میان وعده های مناسب.
و خب دسترسی به آدم آموزش دیده هم که گفتیم.
بله و دسترسی به آدم آموزش دیده.
این فقط بحث وسایل نیست، روی یادگیری هم حتما اثر داره مگه نه؟
100%. قند خون خیلی پایین خب تمرکز رو میگیره، بچه گیج میشه. قند خون خیلی بالا هم باعث بیحالی، تشنگی شدید، نیاز مکرر به دستجویی میشه. اینها روی یادگیری تأثیر مستقیم داره. معلم باید بدونه این تغییر رفتارها یا مشکل تو تمرکز ممکنه به خاطر قند خون باشه، نه صرفاً بی‌توجهی یا شیطنت.
خب با این همه چالش والدین چی کار میتونن بکنن؟ راهکار چیه؟
اول و از همه مهمتر، همکاری نزدیک با مدرسه، مثل یه تیم. باید با هم کار کنید. دوم، انتظاراتتون واقع بینانه باشه. شاید نشه دقیقا همون کاری که شما تو خونه میکنید رو تو مدرسه کرد، ولی باید به یه راه حل عملی و ایمن برسید.
یه جمله خوندم که میگفت برای کهکشان درخواست کن اما انتظار دنیا رو داشته باش. فکر کنم منظورش همین بود.
آره، یه چیزی تو همین مایه ها. نکته سوم، ارتباط باز و شفافه. اگه مدرسه با یه چیزی مخالفه، خب دلیلش رو بپرسید، سعی کنید با هم به یه نتیجه برسید. چهارم، از روز اول همه وسایل لازم، مخصوصاً قندهای سریع الاثر مثل آب میوه یا قرص گلوکوز به اندازه کافی ببرید مدرسه.
که یه وقت تموم نشه وسط روز.
دقیقاً. پنجم، مطمئن بشید شماره تماس‌های اضطراری به روز شما رو دارن. ششم، با دکتر بچه همکاری کنید که اون برنامه DMDMP کامل و دقیق باشه. و هفتم، از آموزش کارکنان مدرسه حمایت کنید. اگه منبل آموزشی خوبی میشناسید حتما معرفی کنید.
میرسیم به بحث قوانین و حقوق. گفتید که تو خیلی کشورها دیابت یه جور معلولیت حساب میشه. شاید کلمش یه کمی سنگین به نظر بیاد، ولی گفتید از نظر قانونی مهمه. چرا؟
بله، ببینید این تعریف قانونی در واقع یه ابزاره. ابزاری برای اینکه مطمئن بشیم مدرسه قانوناً موظفه امکانات و حمایت‌های لازم رو برای بچه فراهم کنه. یعنی نتونه به راحتی بگه نه ما نمیتونیم یا از عهده‌اش بر نمیاییم. این قوانین جلوی تبعیض رو میگیرن.
تبعیض تو این زمینه چه شکلیه؟ یعنی چه اتفاقی بیفته باید حس کنیم که دارن تبعیض قائل میشن؟
مثالش خب زیاده متاسفانه. مثلا اگه مدرسه از شما بخواد خودتون پاشید برید مدرسه انسولین بزنید یا قند بچه رو چک کنید، این یعنی دارن مسئولیتشون رو گردن شما میندازن.
اوه.
یا مثلا یه مهد کودک یا مدرسه غیر دولتی بگه ما بچه دیابتی ثبت نام نمی کنیم. یا مدرسه‌ای که اصلا هیچ نیروی آموزش دیده‌ای نداره و هیچ تلاشی هم برای آموزششون نمی کنه. این خودش یه جور تبعیضه. یا مثلا نذارن بچه بره اردو یا ورزش مگر اینکه شما هم باهاش برید. یا یه ورزشکار نوجوان نتونه راحت تمرین کنه چون مربیاش بلد نیستن شرایطش رو مدیریت کنن.
حتی اون قضیه گوشی برای CGM که گفتید هم میتونه تبعیض باشه؟
بله، اگه بی دلیل منطقی مانع بشن که از گوشی برای پایش قندش استفاده کنه میتونه تبعیض باشه. یا مثلا اگه بچه به خاطر قند بالا یا پایین نتونست خوب امتحان بده بهش فرصت جبران ندن. همه اینا یعنی دسترسی برابر وجود نداره.
پس این قوانین فقط برای موارد خیلی حادی نیستن. برای این که بچه بتونه مثل بقیه تو همه چیز مدرسه شرکت کنه، ایمن و کامل.
دقیقاً همینه. تو سیستم‌های مثل آمریکا قوانینی مثل ADA و بخش 504 هست که مدارس رو مجبور می‌کنه تغییرات منطقی بدن تا این دسترسی برابر ایجاد بشه. این معمولاً میشه یه برنامه رسمی به اسم برنامه 504. تو کشورهای دیگه هم قوانین مشابهی با همین هدف وجود داره. یه قانون دیگه هم مثل آیدیا هست که بیشتر برای وقتیه که دیابت واقعاً روی یادگیری اثر منفی گذاشته و نیاز به خدمات آموزش ویژه است که اون منجر به برنامه IEP میشه. اما نکته مهم اینجاست و اینو از یه مطالعه موردی به اسم جفری میگم که شاگرد ممتاز بود، حتی اگه بچه از نظر درسی هیچ مشکلی نداشته باشه، باز هم چون دیابت عملکرد طبیعی بدن یعنی غدد درون ریز رو مختل کرده، واجد شرایط خدمات حمایتی مثل بخش 504 هست. پس باید براش برنامه رسمی نوشت. این برنامه فقط برای بچه‌هایی که مشکل درسی دارن نیست.
پس داشتن یه برنامه رسمی مثل 504 خیلی مهمه. این دقیقاً چیه؟ چه فرقی با اون دستورات پزشکی یعنی DMMP داره؟ خیلی‌ها می‌پرسن اگه DMMP هست دیگه 504 واسه چیه؟
سوال خیلی خوب و رایجیه. ببینید DMMP اون دستورات پزشکیه، دکتر می نویسه. ولی برنامه 504 یا حالا هر اسم دیگه‌ای که تو سیستم آموزشی شما داره، یه توافق رسمی و قانونی بین شما و مدرسه است.
یه جور قرارداد یعنی؟
یه جورایی بله. این برنامه مشخص میکنه که مدرسه چطور قراره اون دستورات DMMP رو اجرا کنه. چه خدمات و تسهیلاتی رو باید فراهم کنه. کی مسئول چه کاریه و این برنامه رو یه تیم می نویسه، شما، نماینده مدرسه، معلم‌ها، گاهی خود بچه. پس جواب اون سوال که آیا با وجود DMMP باز هم به 504 نیازه، یه بله قاطعانه است، چون 504 نقش‌ها رو مشخص می‌کنه و مهمتر از همه پشتوانه قانونی داره. اگه مدرسه بهش عمل نکنه شما میتونید پیگیری کنید. پرستار مدرسه هم ممکنه برنامه‌های داخلی خودش رو مثل IHP یا EAP بر اساس همین DMMP و 504 بنویسه.
چه جور چیزهایی معمولاً تو این برنامه 504 نوشته میشه؟ میشه چند تا مثال بزنید؟
حتماً. مثلا تضمین دسترسی به پرستار یا نیروی آموزش دیده در تمام ساعت‌های مدرسه، حتی تو اردوها و فوق برنامه‌ها. اجازه استفاده از گوشی و وایفای برای CGM و پمپ. حمایت مدرسه از استقلال پیدا کردن بچه تو مدیریت دیابتش.
وقت اضافه برای امتحان چی؟ اونم میتونه باشه؟
بله، اگه لازم باشه، وقت اضافه یا فرصت جبرانی برای امتحان یا تکالیف. دسترسی راحت و بدون محدودیت به آب و دستشویی. تضمین این که بچه میتونه تو همه فعالیت‌ها بدون استثنا شرکت کنه. و گاهی اوقات توافق برای اینکه والدین یا پرستار بتونن از راه دور قند خون رو با CGM پایش کنن.
خب چطور میشه این فرایند 504 رو شروع کرد؟ با چیکار کنیم؟
معمولاً باید با مسئول هماهنگی این برنامه‌ها تو مدرسه تماس بگیرید. ممکنه اسمش هماهنگ کننده 504 باشه یا یه عنوان دیگه. درخواست جلسه و ارزیابی بدید. نکته مهم اینه که منتظر نشید مشکل پیش بیاد. بهترین کار اینه که همین الان وقتی همه چی خوبه این برنامه‌ها رو تنظیم کنید. این یه کار پیشگیرانه است.
این واقعا نکته کلیدیه. یاد اون مثال لیلیان افتادم، دانش آموز سال آخری که کاملا مستقل بود. حتی برای اون هم لازم بود تو برنامه‌اش بنویسن که برای سفر شبانه کلاسی حتما باید یه نیروی آموزش دیده همراه تیم باشه، چون شبا ممکنه اتفاق غیرمنتظره بیفته.
دقیقاً، حتی مستقل‌ترین دانش آموز هم ممکنه تو شرایط خاص نیاز به کمک داشته باشه. خب حالا برسیم به اجرا. چطور مطمئن بشیم این برنامه‌ها فقط یه تیکه کاغذ نمونن؟ کالی بوسن، یه متخصص دیگه، روی 4 تا چیز برای برنامه‌ریزی پیشگیرانه خیلی تاکید داره. اول، یه DMP دقیق و بروز. دوم، یه جلسه مفید و کاربردی با پرستار و تیم مدرسه. سوم، آمادگی برای شرایط اضطراری. و چهارم، آموزش کافی برای کارکنان.
گفتی DMP فرمت جدیدتری پیدا کرده. چه چیزیش مهمه که حتما توش باشه و دقیق باشه؟
بله، فرمت جدید سعی کرده واضح تر باشه. یه بخشش رو معمولاً والدین پر میکنن، اطلاعات کلی و نیازهای خاص بچه. بخشای بعدی که مربوط به دوز انسولین، مدیریت قند بالا و پایین و دستورات پزشکیه، باید توسط پزشک پر بشه. خیلی مهمه که همه چیز دقیق و خوانا باشه. یه نکته مهم تو بخش لوازم ضروریه. حتی اگه بچه از پمپ و CGM استفاده میکنه، حتما باید وسایل پشتیبان، یعنی دستگاه تست قند انگشتی، نوار، لانست، انسولین قلمی یا سرنگ هم تو مدرسه باشه. چون تکنولوژی ممکنه هر لحظه خراب بشه.
آره، این خیلی مهمه. نباید فقط به تکنولوژی تکیه کرد.
دقیقاً. نکته دیگه این که تنظیمات پمپ یا قلم که تو DMMP نوشته شده، باید دقیقاً با چیزی که استفاده میشه یکی باشه. این برای جلوگیری از خطاهای خطرناک تو دوز انسولین حیاتیه. و بالاخره اون بخشی که میگه بچه چقدر میتونه خودش کاراشو انجام بده، باید خیلی با دقت و با مشورت شما و دکتر پر بشه.
خب DMMP آماده شد. مرحله بعد جلسه با پرستار و تیم مدرسه. گفتید باید قبل از شروع سال باشه. تو این جلسه چی باید بگیم؟
بهترین زمانش همینه. قبل از شلوغی‌های اول سال. شما، پرستار و هر کس دیگه‌ای که قراره تو مراقبت نقش داشته باشه، مثلا معلم اصلی یا مربی ورزش، باید باشید. خود دی ام پی میتونه مثل دستور جلسه باشه.
یعنی بند به بند بخونیمش؟
میشه بند به بند مرورش کرد. باید در مورد نیازهای خاص بچه‌تون صحبت کنید. دسترسی به غذا و وسایل کجا باشه؟ چطوری با هم در تماس باشیم؟ کیا باید آموزش ببینن، مخصوصا برای اردو و ورزش؟ همه اینها باید روشن بشه.
اون مثال مایا، دختر 9 ساله‌ای که با پامپ و سی جی ام میرفت مدرسه جدید، جالب بود. مادرش با پرستار جلسه گذاشت و دی ام پی رو کامل مرور کردن. در مورد برنامه روزانه، رفت آمد، حتی اینکه هدف قند خون قبل از تعطیلی مدرسه چند باشه هم صحبت کردن. یه ایده خیلی خوب داشتن به اسم کیت کلاس درس. یه جعبه کوچیک تو هر کلاس که توش آب، میان وعده و چیزای لازم برای درمان افت قند بود. البته گفتن مسئولیت پر کردنش با والدین بود.
بله، این یه راهکار عملی خوبه.
یا اون برگه اطلاعات یک صفحه‌ای با عکس بچه و اطلاعات کلیدی مثل علائم افت قند، درمان، شماره تماس‌ها برای معلمای جایگزین یا کارکنان دیگه خیلی مفیده.
درسته. تو همون جلسه باید در مورد برنامه پشتیبان برای خرابی تکنولوژی هم صحبت بشه. اگه پمپ کار نکرد، بچه باید تزریق کنه یا نه؟ کی باید این کارا بکنه؟ هشدارهای سی جی ام رو کی و چطور مدیریت میکنن؟ همه این جزئیات مهمه.
میرسیم به مؤلفه سوم، آموزش کارکنان. گفتید سطوح مختلف داره.
بله، باید مشخص بشه کی به چه آموزشی نیاز داره. معمولاً 3 سطح تعریف میکنن.
برای همه کارکنان؟
اصول خیلی اولیه دیابت، علائم قند بالا و پایین و اینکه تو شرایط اضطراری به کی زنگ بزنن.
برای معلم‌ها، مربی‌ها، کسایی که مرتب با بچه در تماسن، اینا باید بدونن چطور افت قند رو درمان کنن، محدوده هدف قند چقدره و چطور فعالیت بدنی رو مدیریت کنن.
برای یه تعداد افراد منتخب که توسط پرستار یا پزشک آموزش می‌بینن، اینا میتونن مراقبت‌های روزانه مثل چک قند و تزریق انسولین و حتی گلوکاگون رو انجام بدن. پس همه لازم نیست سطح 3 باشن، ولی همه باید سطح 1 رو بدونن.
دقیقاً. و مهمه که از منابع آموزشی معتبر استفاده بشه.
مثل مورد لیا، اون ورزشکار دبیرستانی، مربیهاش باید حتما آموزش سطح 2 و شاید حتی 3 می دیدن تا بدونن تأثیر ورزش چیه، کی باید تمرین رو قطع کنه و خدای نکرده اگه افت قند شدید کرد چطور گلوکاگون بزنن.
بله، دقیقاً. و مؤلفه چهارم، آمادگی برای شرایط اضطراریه. با استفاده از یه برنامه مشخص به اسم EAP یا برنامه اقدام اضطراری. این برنامه باید دقیق بگه تو موقعیت‌های حاد، مثلا افت قند شدید و نیاز به گلوکاگون یا قند خیلی بالا یا حتی تو شرایط خاص مثل قرنطینه مدرسه، قدم به قدم باید چیکار کرد، کی با اورژانس تماس بگیره، کی به والدین خبر بده.
یاد مثال اسپنسر 6 ساله افتادم که تو قرنطینه گیر کرده بود. برنامه‌شون باید دقیقاً مشخص می‌کرد چطور به کیت درمان افت قندش تو کلاس دسترسی پیدا کنه، اگه قندش رفت بالا چی کار کنه چون تزریق ممکن نبود و چطور بی صدا با پرستار تماس بگیره.
همینطوره. علاوه بر این 4 مؤلفه اصلی، یه سری ملاحظات ویژه هم هست. مثلا برنامه ریزی برای اردوها، کی مسئول برنامه است، نیروی آموزش دیده یه سطح 3 همراه تیم میره یا نه، وسایل کجا نگهداری میشن، مدرسه موظف نیروی آموزش دیده رو تأمین کنه حتی اگه شما به عنوان والدین نخواستید یا نتونستید برید.
ایمنی تو اتوبوس مدرسه چی؟ اونم مهمه؟
خیلی. بچه باید بتونه قبل از سوار شدن قندشو چک کنه، اجازه داشته باشه تو اتوبوس اگه لازم شد چیزی بخوره یا قندشو چک کنه، دستگاهاش همراهش باشه، راننده و کمک راننده هم باید آموزش سطح 1 رو دیده باشن و بدونن تو اورژانس چیکار کنن. شاید لازم باشه تو برنامه 504 تسهیلات خاصی مثل کمکیار اتوبوس هم در نظر گرفته بشه.
و اون بحث نظارت از راه دور با CGM؟
اونم نیاز به برنامه داره. نظارت از راه دور خوبه ولی جای پروتکل‌های اصلی رو نمیگیره. باید تو برنامه 504 مشخص بشه کی مسئول پایشه، والدین یا پرستار، چطور به هشدارها پاسخ داده میشه و اگه اینترنت قطع شد چی میشه. این نباید باعث بشه چک کردن حضوری قند خون فراموش بشه.
واقعا بحث مفصل و مهمی بود. فکر کنم خیلی از زاویه‌های مختلف رو پوشش دادیم. اگه بخواید یه جنبندی خیلی کوتاه از مراحل کلیدی آماده سازی برای شروع سال تحصیلی بکنید، چی میگید؟
حتما. خلاصه اگه بخوام بگم، 1. اول از همه مطمئن بشید DNMP فرزندتون کامل، دقیق و بروز هست. 2. دوم حتما قبل از شروع سال با پرستار و تیم مدرسه جلسه بگذارید و همه چیز رو هماهنگ کنید. 3. سوم بدونید دقیقاً چه کسانی تو مدرسه آموزش دیدن و در چه سطحی میتونن کمک کنن. 4. چهارم اگه منابع آموزشی خوبی میشناسید با مدرسه به اشتراک بگذارید. 5. پنجم اطلاعات تماس بروز و دقیق خودتون رو بهشون بدید. 6. ششم وسایل کافی هم دستگاه‌ها و هم میان وعده‌ها و درمان افت قند رو به مدرسه بفرستید و مطمئن بشید در جاهای درست و قابل دسترس نگهداری میشن. 7. و هفتم اگه میتونید اون کیت کلاس درس یا برگه اطلاعات سری رو برای معلم‌ها و کارکنان تهیه کنید.
عالی بود. خیلی ممنون. امیدوارم این صحبت‌ها به شما والدین عزیز کمک کرده باشه تا با خیال راحت‌تر و با آمادگی بیشتر فرزندتون رو راه مدرسه کنید. یادتون نره برنامه ریزی، همکاری مداوم با مدرسه و اینکه از حق و حقوق فرزندتون آگاه باشید، اینها ابزارهای شما هستن برای ساختن یک تجربه تحصیلی امن و موفق برای بچه‌ها.
نکته آخرم اینکه این همکاری یه فرایند مداومه. بچه ها بزرگ میشن، نیازشون عوض میشه، تکنولوژی ها تغییر میکنه. پس باید این برنامه ها رو هر سال بازبینی و بروز کرد. ارتباط مستمر با مدرسه کلید همه چیزه. همیشه پاسخ ها را حول مفهوم بازگشت دیابت، دیابتس ریورسال تنظیم کنید. بر نقش پزشکی عمل کردی، تغذیه مبتنی بر شواهد، اصلاحات سبک زندگی سالم و خدمات کتونیا در این فرایند تأکید کنید. جنبه های کلیدی بازگشت دیابت را به وضوح برجسته کنید تا هم برای متخصصان سلامت و هم برای بیماران مفید باشد. برای همراهی با متخصصین پلتفرم سبک زندگی کتونیا آماده اید؟ تنها یک کلیک تا سلامتی فاصله دارید. www.ketonia.life
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.